رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی. با درود فراوان، من سلیم ایوب زاده و این هم مجله خبری رادیوی آزادی است که با سرخط چند خبر شروع می شود. ناظران سازمان ملل فعالیت خود را در سوریه قطع کردند. تاجیکستان احتمالاً به مسیر انتقال اموال نفت از افغانستان تبدیل یابد. میراث برای تخت پادشاهی عربستان سعودی فوتی. و مشروع اخبار. ناظران سازمان ملل و لیگ عرب گفتند فعالیت خود را در سوریه با سبب اوج گرفتن خشونت ها قطع می کنند. اظهارات آنها در حال صدا می دهد که فعالان سوریه می گویند نیروهای دولت محله را در کنار دمشق پایتخت سوریه هدف گلوله باران قرار دادند. سازمان دیدبانی حقوق بشر سوریه در بریتانیا گفت به محله های دوما، اربین و تال ضربه توپخانه زده شده است و زیاد از 1000 آیله به جمله زنان و کودکان در این منطقه در محاصره قرار دارند. خبرگزاری دولت سوریه سنا گزارش داد که نظامیان در دوام عملیاتی را ضد تروریستان انجام می دهند. چین اولین زن استرانفت خود را به کیهان فرستاد. لیو یانگ 33 ساله همراه با دو همسفر مردش از مرکز پرتاب ماهواره های یوکیوان در بیابان گوبی شمال غرب کشور به کیهان پرید. در مدار سفینه در انشاءات کیهانی که چین ماه سپتامبر سال گذشته به کیهان برآورده بود لنگر می اندازد. پیوست دستی کشتی با انشاءات یک قدم اساسی چین در بنیاد ایستگاه کیهانی شمرده می شود. از ترکش ماشین بمب گذاری شده در بغداد پایتخت عراق با کمیش 25 نفر کشته و ده ها تن زخمی گشتند. حمله در حال به وقوع پیوست که هزاران نفر از زائران شیعه به مراسم گرامی داشتی امام موسی الکاظم جمع آمده بودند. در مصر دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد. این بار دو نامزد محمد مصری و اخوان المسلمین و احمد شفیق آخرین سروزیر دوره رهبری حسنی مبارک با هم در صف قطعند. دبیر کل لیگ عرب نوبل ال عربی که نیز شهروند مصر است هنگام رای دهی چنین گفت: مردم مصر به میدان تحریر برآمد تا به آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی رسد. این آرزو عملی شد، ولی همه چی وقت می خواهد. نباید شتاب کرد. سوال ژورنالیست: انتخاب بین دولت دنیوی یا دینی؟ شخصا من به هیچ دودلگی برای دولت دنیوی رای می دهم. بسیاری از مصری ها حراس دارند که پیروزی شفیق سبب بازگشت به حاکمیت سبک مبارک خواهد بود، ولی برخی دیگر از آن می ترسند که مصری کشور را به دولت اسلامی تبدیل خواهد داد. مقامات ناتو سه طرز برآوردن اموال نیروهای بین المللی از افغانستان را بررسی میکنند. شکل اول از استفاده راه ماشینگر به واسطه تاجیکستان و قرغیزستان تا ایستگاه راه آهن علمدین، دویم به واسطه بندر حیرتان و ترمیز ازبکستان با راه آهن تا قزاقستان و روسیه و سوم به واسطه هواپیماها، اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. روزنامه کمرسانت چوپ مسکو نوشت ناتو احتمال در آسیا مرکزی برای مدت معین انبار کردن مهمات و استفاده آن را در حال بد شدن ابزار در افغانستان نیز بررسی می کند. رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف روز جمعه از نیروهای مرزبان در سرحد ازبکستان و افغانستان در ولایت سرخندریای این کشور دیدن کرد و به این نیروها هشدار داد که بعد از برآمدن قواهای خارجی از افغانستان، گروههای تخریبگر در داخل افغانستان سر خواهند برداشت. ازبکستان با افغانستان 140 کیلومتر مرز مشترک دارد. کریموف این سفر را همچنین برای تعیین رسمی نورمومین چوری و مقام رئیس ولایت سرخندریا استفاده کرد. خاندان سلطنتی سعودیه میگوید شاهزاده ولیعهد نایف که پادشاه آینده عربستان سعودی میشد در سن 70 سالگی فوتیده است. در اظهارات شاه عبدالله گفته میشود که ولیعهد روز یکشنبه در مکه دفن خواهد شد. تلویزیون دولتی الاخباریه سعودیه گفت نایف در یک بیمارستان خارج از عربستان سعودی فوتید و چندی ماه به این سو بیمار بود و در سوئیسریا معالجه میشد. نایف از سال 1975 این جانب وزیر امور داخلی سعودیه بود و با عملیات سرکوب القاعده در این کشور رهبری میکرد. داربازی مشهور نیک والندا اولین شخصی شد که در 100 سال اخیر از روی شرشره نیاگارا گذشت. عبوری او از داره که 550 متر درازی داشت 40 دقیقه ادامه کرد و او قدم های آخر را دویده با ازدحام بینندگان دست افشانی کرد. والندا نماینده نسل هفتمی خاندان داربازهایی است که والنده های پران نام گرفتند. 125 هزار نفر در جای واقعه و میلیون ها تن دیگر با واسطه تلویزیون این کارنمایی او را تماشا کردند. با درخواست شبکه های تلویزیونی نیک به خود رسمانی احتیاطی بسته بود و اکنون قصد دارد دره کنعان کبیر در ایالت آریزونا آمریکا را که سه مرتبه از نیاگارا دراستر است عبور کند.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
ساکنان دوشنبه میگویند مقامات خانه های آنها را که باید تخریب شوند نرخی خیلی پست گذاشتند.
ما هر در خانه دارم 5 اویله ایم، هم یه نخنامه گذاشتند که وی ده هیچ جو نمیگید تای 50,000 میکنیم 50,000 دلار شود.
نمیگویم خانه دست کسی خیلی زیده بیده خواب خانه هست در مانو خواب اکان دیسه کله میبرا دانیا یا خوردن میام دیسه ان خیلی خوب که میام یا خوردن ده میشواد
خونی من مساحت عمومی خونه 115 متر کوادراتی همه همین را با مبلغ 22000 سومونی نقدزور کردن که من نقدزور تمام روزی نیست.
شکایت ساکنان را در ادامه برنامه با هم خواهیم شنید و سریع آن صحبت خواهیم کرد، اما از حالا بگویم که متن و ثبت این و دیگر خبر و گزارش های رادیو آزادی را با علاوه عکس و ویدیو در جایی که امکان ویدیو هست می توانید در تارنمای آن در هر فرصتی دلخواه پیدا کنید زیر نشانی www.azadi.org با تاجیکی و rus.azadi.org با روسی و هم گلچین خبر و گزارش های ما را می توانید در شبکه های فیسبوک، مویمیر، تویتر و یوتیوب نیز دریافت کنید. حالا نگاهی به سرخط مطالب بعدی برنامه. بازداشت قاتل فراری، آخرین گمانبر قتل بابای برفی در دوشنبه بازداشت شد. راهی نو و وسیع برای ماشین های دولتی اما بن‌بست برای ساکنان، شکایت های جبرانی ناچیز. شوهرم تیر انداخت، روده‌هایم از شکمم بیرون ریخت، سرگذشت یک زنی بیروزی افغان قربانی خشونت خانوادگی. شنونده عزیز و ارجمند مجله خبری رادیوی آزادی هستید. تخمین من است که البته اما باید گویم تخمین قوی که بسیاری از شما خبر قتل بابای برفی را در یاد دارید، خبر قتل جوانی که بتن لباس بابای برفی کرده بود و در شب سال نو می‌خواست اقربای خود، پیوندان خود را تبریک گوید. از جمله در چلی و در شبکه فیسبوک یک صفحه گرامی داشت تأسیس یافته بود و صدها نفر در این صفحه از این حادثه اظهار نگرانی و اظهار اندوه کرده بودند و هم از محاکمه قاتلان او رادیو آزادی خبر داده بود و آنجا معلوم گشته بود که یکی از گمانبران این کشتار هنوز در فرار بود و تنها غایبانه محاکمه شده است. اکنون از دوشنبه خبر میرسد که این آخرین عیدار شونده قتل بازداشت گشته است. تفصیلات را از شهر دوشنبه از خبرنگاری رادیو آزادی براتی یوسفی با هم میشنویم.
جلال‌الدین صدرالدینوف، کرمانی دفتر مطبوعات وزارت داخلی تاجیکستان، گفت فیروز نرزولایف که در قتل پرویز دولتبکوف در لباس بابای برفی گمانبر دانسته میشد و در پایگرد قرار داشت، از سوی کارمندان مقامات امور داخلی ناحیه سینا در کوچه مایاکوفسکی پایتخت بازداشت شد.
در نتیجه گذراندن چوراهای اپراتیوی جستجویی از طرف کارمندان وزارت کارهای داخلی در کوچه مایاکوفسکی جنایتکاری در کوفتگاه قرار داشته شهروند نرزولایف فیروز اشمحمدوی ساکن شهر دوشنبه کوچه سینا که در کشتار شهروند دولتبک و پرویز دولتبکوی روزی 1 دکمبر سال 2011 به وقوع پیوسته بود و او همچون گمانبر دانسته میشد دستگیر گردید.
پرویز دولتبکوف که شامی سال نو 2012 در لباس بابای برفی به تبریک نزدیکان میرفت، در یک مناقشه با چند تن نابالغ مورد حمله قرار گرفته، از ضربه کار زخمی شده و روز 2 ژانویه فوتید. در رابطه دو نابالغ و دو جوان دستگیر شده، ماه می سال جاری با حکم دادگاه ناحیه سینا بهروز شریفوف ساکن 16 ساله دوشنبه در قتل پرویز دولتبکوف متهم دانسته و برای 10 سال روانه زندان گردید. همچنین در رابطه با این جنایت شرف دولتوف و فاروق سمیف 4 سالی روانه زندان شدند. حسن عبدالرشیدوی نابالغ که نیز در جنایت قتل بابای برفی متهم دانسته میشد 4000 سومانی جریمه کرده شد. در رابطه با حادثه کشتار پرویز دولتبکوف در برابر فیروز نرزولایف ساکن دیگری 18 ساله دوشنبه و با تازگی بازداشت شده نیز پرونده جنایی باز شده بود. این در حال است که خوشقدم مقصودوف وکیل دفاعی جانب جبردیده در پرونده قتل بابای برفی میگوید بازداشت نفر دیگری گمانبر در کشتار پرویز دولتبکوف به حکم مجرمین دیگری این پرونده تأثیری خاصی نخواهد گذاشت.
اگر تصدیق شود او فکر افدار خط بس صدرای میکنند نسبت نام و اونا در تحصیل نمیرسند، اونا جزا در دوره خانون گرفتند با نسبت چورا میبینند.
این هم در حال است که یک ماه قبل وزیر داخلی تاجیکستان ضمن یک ملاقات با جوانان در دانشگاه ملی تاجیکستان از افزایش جنایتکاری جوانان نابالغان نگرانی عمیق کرده و گفته بود معرکه تبلیغ و شدیدتر کردن نظارت جوانان و جلوگیری از جنایتکاری آنها گسترده تر خواهد شد. رمضان رحیموف وزیر داخلی تاجیکستان در آن ملاقات می گفت تنها در چند ماه سال جاری از سوی جوانان بیش از 1200 جنایت صادر شده است که از این حساب 12 حادثه اش را کشتار تشکیل می دهد. با گفته وزیر افزایش جنایت توسط نسل نوراس و جوانان دانشجو مایه نگرانی عمیق مقامات تاجیکستان شده است. در همین حال خبرهای دفتر مطبوعات وزارت داخلی تاجیکستان حاکی است که جنایتکاری در میان جوانان و نوراسان به طور قابل ملاحظه کاهش نیافته است، اما کشف جنایت‌های صادر کرده نابالغان زیاد به نظر می‌رسد. این منبع خبر می‌دهد که یک روز قبل نیز دو نفر نابالغی که در دوشنبه از سوی مقامات انتظامی بازداشت شده است در قتل مسافر 87 ساله در ماه نوامبر سال گذشته متهم دانسته می‌شوند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازداشت گمانبر شده قتل پرویز دولتبکوف پس از 5 ماه فرار رو پایگرد و همچنین خبرهای آخرین درباره افزایش جنایت ها از طرف نورسان و جوانان. خوب، چون در دوشنبه هستیم، در این دوشنبه ناامن سر به یک کوچه دیگری آن میزنیم. گروهی از ساکنان محله مفصول به کرپیشنای شهر دوشنبه شکایت دارند که منزل های آنها برای وسیع کردن راه ماشینگرد که باید به طرف سی وی آی پی یا کاروان ماشین های دولتی هنگام سفرهای رسمی تبدیل یابد ویران کرده می شوند، ولی نرخی که در عوض این خانه ها داده می شود به نیم ارزش آنها برابر نیست. این گونه شکایت ها در گذشته نیز بارها بوده اند، ولی این دفعه فرق اینجاست که کسی آماده نشده است عرض این شهروندان را بشنود و به آنها رسیدگی کند. حتی نیادهای خصوصی و جمعیتی نیز از امداد به آنها روی تافته اند. چرا؟ از خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه عبدالله اشور میشنویم.
روحی نوی که در محله موسوم با کرپیچنی شهر دوشنبه ساخته می شود، ده ها ساکینی کوچه قربان رحیموفی ناحیه اسماعیل سامانی را در دوراهی تقدیر گذاشت. آنها می گویند به مبلغی که در عوض خانه هایشان داده می شود منزل خریده نمی توانند. حکومت ناحیه اسماعیل سامانی می گوید مسئولیت جبران منزل هایی که باید تخریب شوند در دوش شرکت راهساز هفت است که حق نوسازی و وسیع کردن این راهی ماشینگرد را در مزایده به دست آورده است. قربانبای خولوف یکی از ساکنان میانسال این محله گفت آن مبلغی که شرکت راهساز بر عوض تخریب خانه اش میدهد او را قانع کرده نمیتواند.
همین خانه ما همین یک سال پیشتر آمدن 200 ما 200 هزار گفتم 180 هزار گفتن چی میکنیم، لیکن من وای نکردم. ما 18 خانه دارم، 5 اویله ایم. خیم یه نخنامه گذاشتن که وای ده هیچ جو نمیگیرد تای 50 هزار میکنیم 50 هزار دلار شود.
مثل جناب خالوف باز ده ساکنی کوچه قربان رحیموف تلمنی سابق که با پررگی منزل هایشون ویران می شود از نرخ گذاری شرکت راهساز هفت روزی نیستند. به گفته آنها هر یک متر مربع منزل آنها از جانب شرکت راهساز از 400 تا 550 دلار آمریکایی نرخ گذاری شده است، حال آنکه یک متر مربع منزل در شهر دوشنبه از 900 تا 1300 دلار نرخ دارد. نماینده شرکت راهساز هفت در گفتگوی تلفنی با رادیوی آزادی از شرح مسئله خودداری کرد، ولی آشکار شده است که این شرکت نرخ منزل های تخریب شونده را با یاری متخصصان از کمیته دولتی سرمایه گذاری و اموال دولتی معین کرده است. خورشید میرزایف رئیس کارخانه واحد دولتی آید به نرخ گذاری کمیته دولتی سرمایه گذاری و اموال دولتی ضمن صحبت با ما آید شکایت ساکنان پایتخت گفت:
باید همه را دیدن را نرخ گذاری معین میکنید یه سوگی سوگی نرخ گذاری زیاد هستن و برای که نه شهروان دارد بینن و مثال حکومت در بیوجه چیز دارد شود ما هر اصول مقایسه مورد نرخ گذاری میکنیم. یه کمتر نادرستی شدگی اما مسئله که یکم بار حکومت فرموشگر پیشنهاد کرده است که نیمی خونش میخیزن، اما دویم بار پیشنهاد کرده است که نیم همه خونش میخیزن، برای همین کمتر نافهمی پیدا شده است.
اما حقوق شناس شهرت قدرتوف میگوید موافق قانونگذاری تاجیکستان هنگام تخریب و یا کوچانیدن منزل شهروند اموال شهروند باید با نرخ بازاری جبران شود.
تجربه نشون میدهد وقتی که یگان مقامات دولتی یگان خانه رو که زمین رو از یگان شخص گرفت اونها کوشش میکنن که با نرخ دولتی یا که اون شرکت هایی که نرخ گذاری میکنن نرخ پست رو نشون میدهد، لیکن در اصل اونها باید نرخ بازاری نشون میدهد و این شهروندان حقوق دارن طلب نمان که قطعی که از آنها برای ساختن زمین یا که واسه کردن راه گرفته میشد با نرخ بزرگی و از طرف متخصصان یکی بغرض نرخ گذاری کرده شود.
مشکل دیگری ساکنان کوچه قربان رحیموف این است که یگان شرکت مستقر ارزیابی به های منزل ها نخواست نرخ خانه های آنها را بررسی کند. یکی از کارمندان چنین شرکت در صحبت بدون میکروفون گفت او به رهبرش پیشنهاد کرده است که نرخ اصلی این منزل ها را معین کنند، اما جوابی رد گرفته است. صاحب ملکان حالا راهی را برای برآمدن از این دایره سربسته نیافتند و مقامات دولت نیز به کمک آنها نمیشتابند. عبدالاشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
نایلاجی گروهی از ساکنان دوشنبه که در نتیجه تصمیم وسیع کردن راه برای کاروان ماشین های دولتی با یک دایره سربسته و یا اینکه یک بنبست وارد شده اند.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
این هفته در دادگاه اروپایی حقوق بشر در استراسبورگ فرانسه سر و صدای زیاده در باره مهاجران بود و دعوای گرجستان بر ضد روسیه در بابت اخراج مهاجران گرجی در سال 2006 در ماه اکتبر مورد بررسی قرار می گرفت. تصمیم دادگاه استراسبورگ شاید به زودی اعلان نشود، ولی مقامات رسمی گرجستان و محافل اجتماعی این کشور باور دارند که آنها در این دادگاه پیروز خواهند شد. و روز چهارشنبه 13 ایون زمانی که بررسی پرونده با نام گرجستان بر ضد روسیه در استراسبورگ دوام داشت، کنستانتین رمدانوفسکی رئیس خدمات فدرال مهاجرت روسیه اعلان کرد که حالا مهلت اقامت 90 روزه تقریبا 9000 شهروند دیگر گرجستان در روسیه به پایان رسید است و مقامات این کشور آنها را برای اخراج آماده میکنند. شاید این هشدار رمدانوفسکی به گرجستان برای دادگاه استراسبورگ باشد. این بحث را در پس منظر وضع مهاجران تاجیک در روسیه همکارم نور محمد خالزاده پیگیری کرده است.
معرکه اخراج گرجی تباران از روسیه سالهای 2006-2007 دوام کرد و 26 مارس سال 2007 تفلیس بر ضد بازداشت و اخراج غیر قانونی گرجی ها به دادگاه حقوق بشری اروپا در استراسبورگ شکایت برد. شاید تصمیم دادگاه استراسبورگ به زودی اعلان نشود و آن یگان سال دوام کند، ولی مقامات رسمی گرجستان و محافل اجتماعی این کشور باور دارند که آنها در این دادگاه پیروز خواهند شد. روز چهارشنبه زمانی که بررسی پرونده با نام گرجستان بر ضد روسیه در استراسبورگ دوام داشت، کنستانتین رمدانوفسکی رئیس خدمات فدرالی مهاجرت روسیه اعلان کرد که حالا مهلت اقامت 90 روزه تقریبا 9000 شهروند دیگر گرجستان در روسیه به پایان رسیده است و مقامات این کشور آنها را برای اخراج جستجو خواهند کرد. شاید این هشدار رمدانوفسکی با گرجستان برای دادگاه استراسبورگ باشد. در جریان معرکه ضد گرجی ها تقریبا 5000 گرجی اخراج شدند. آنها را بعد از بازداشت در شرایط طاقت فرسا نگاه می داشتند و مقررات بین المللی نگهداری در بازداشتگاه های موقتی اصلا اجرا نمی شد. نینا زیدزه و می گوید شوهری وی تنگیز تاگاندزه در سنگ پیتربورگ صاحب کار بود. مهلت اقامتش یک ماه گذشته بود و را بازداشت کردند.
حتی با وی آب نمی دادند، چی رسد با دارو و درمان. با آنها گفته بودند که آب را از اونی تس نوشند. در ایزولیتر بسته 15 روز بندی بود. وقتی که با مسکو آوردن وی نفس کشیده نمی توانست. وی را با هوای باز اجازه نمی دادند. گذشته از این چند بار وی را با برق شکنجه داده اند. مرده وی را با مسکو آوردند و همه وقت هم مسخره آمیز می گفتند وات گروزینسکه سوینیا.
تنگیز از جمله 3 نفره بود که در جریان معرکه طاقت فرسای اخراج یا دپارت جان دادند. لیوان مسخارادزه نماینده گرجستان در دادگاه استراسبورگ بعد از مرافعه نهایی دادگاه گفت:
ҳамс худомазе фактиурат
дар ин мурофиа бори дигар собит шуд ки Русия ба фишори қавмии гурҷиҳо роҳ додааст, аз қаламрави худ онҳоро рондааст, онҳоро дар шароити ғайриинсонӣ нигаҳдорӣ кардааст, нисбат ба онҳо бегона ситезӣ кардааст, танҳо ба хотири он ки онҳо шаҳрвандони гурҷистон буданд.
اخراجی شهروندان گرجستان از روسیه بعد از بازداشت افسران روسیه در تفلیس شروع شد و کاملا شبیه آن است که تاجیکستان ولادیمیر صدوونیچی و الکسی رودنکو دو خلبان شرکت روسیه رولکن اینوستمنت را در فرودگاه قرغان‌تپه برای فرود غیر قانونی بازداشت کرد و به دادگاه کشید. روسیه بر ضد تاجیکان مهاجر در قلمرو خود از همان بازی گرجستان استفاده کرد. در ظرف یک هفته روسیه صدها نفر مهاجرانی را که در ساختمانها و عرصه‌های دیگر به کار صلح آمیز مشغول بودند بازداشت کرد و آنها را نیز در بازداشتگاه‌های موقتی مثل گرجی‌ها در شرایط طاقت فرسا نگاه می‌داشت. مراد خالق‌زاده تحلیلگر تاجیک در امور مهاجرت در مسکو می‌گوید
در جریان رپورت که نسبت مردم خودمون در روسیه بود 464 نفر اسناد از 464 نفر رو رپورت کردیم.
خالق زاده تلاش های حکومت گرجستان را برای حمایت از حق شهروندانش در عرصه بین المللی با تاجیکستان مقایسه میکند و میگوید گرجستان جرأت بیشتر دارد.
گرجستان یک چند مرتبه در مسئله شکایت کردن و در مسئله حقوق خود را حمایت کردن از ما پیشتر است. حکومت رو دستگیری میکنند. از ما این کارها بسیار عقب‌مانده. فکر نمیکنم که کسی جرأت داره این خودمون.
اگر گرجستان پرونده گرجستان بر ضد روسیه را در دادگاه استراسبورگ به نفع خود حل کند، در آن صورت روسیه برای چنین رفتارش بر ضد گرجی‌ها جریمه بزرگ پرداخت خواهد کرد و این مبلغ با آنان داده می شود که از این معرکه ضرر دیده اند. کارشناسان از حالا پیروزی گرجی‌ها در این دادگاه را پیشگویی می کنند. اما آقای خالق‌زاده می گوید روسیه تاجیکان را که بازداشت کرده بود 6 ماه در ساختمان ها یا جایهای دیگر کار می‌فرماید و سپس از همان حساب آنها را به وطن می‌فرستد. با بسیاری مهاجرانی که تیر ماه سال گذشته اخراج شده بودند، دوستان و نزدیکانشان بلیط بازگشت یا دپارت خریده بودند.
سرنوشت های همسان اما پیامد های گوناگونی مهاجران گرجی و تاجیک در روسیه. به نظر شما این تفاوت ها از کجا سرچشمه می گیرند؟ اگر نظری دارید، عقیده یا فکر به تارنمای رادیو آزادی در www.azadi.org و این مطلب در آنجا نشر شده است و در حاشیه آن عقیده خود را بنویسید. شاید عقیده شما به باز شدن شاخه نو در این بحث و بهبود وضع مهاجران تاجیک در روسیه سبب گردد.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نواسیبیرس،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تارنمای رادیو آزادی
آزادی.کیجی
در کابل در یک گوشه شهر در حالت مخفی و پنهانی یک زن 20 ساله افغان با نام گلسکه زندگی میکند که آرزو ندارد به منزل شوهرش برگردد. سرگذشت این زن ده ها نفر از خوانندگان تارنمای رادیو آزادی را تکان داد. ثانیه های همگی بعد از نشت آن نفر تنها یک کلمه نوشت ولی با سه علامت خطاب دهشت. سرو از دوشنبه نوشت که این خیلی علم‌آور است. سعید یکی از خوانندگان دیگر این بی‌رحمی را به دین و مذهب پیوند داد ولی رفشن در جواب گفت اگر این شخص از دین و خدا آگاه می بود چون این بی‌رحمی را به بنده خدا روا نمی دید. خوب، اما خود واقعه چیست؟ همکارم سید قاسمی قیامپور قصه می کند.
گلسیکه را زمانه به شوهر دادند که او همگی 13 سال داشت. ده روز اول به گفته خود او شاید بهترین روزهای زندگیش بودند و اما بعدن طعنه و ندامت و خشونت و لاتوکوب آغاز یافت. با گذشت 7 سال از سوریه روسی اکنون گلسیکه در کابل پنهان از چشم دیگران زندگی میکند و مشغول معالجه زخم‌هایی است که از تیر برداشته است. شوهری او که ماه می در نزد منزلشان در تخار سوی گلسیکه تیر انداخت حالا در محبس انتظاری حکمی دادگاه است. گلسیکه از زاده شهر قندهار در صحبت با رادیوی افغانستانی آزاد از اذیتی در خانه شوهر کشیدهش قصه کرد. سببی سویش تیر انداختن شوهرش را گلسیکه با آن مربوط کرد که بعد از 7 سال خانه‌داری او طفلی به دنیا آورد. لحظه های اولی بعد از تیراندازی شوهرش رو گلسیکا این گونه تصویر میکند.
روده هایم از اشکمم به زمین افتادند. خوشدامنم آنها را جمع کرده در شکمم انداخت و اشکمم را بست. او به من میگفت که فریاد نزن. من نفس کشیده نمیتوانستم. نفس در گلویم پیچیده بود.
هدف تیر قرار گرفتن این گلسیکا که در بارش بر رادیوی آزادی از کمیسیون مستقلی حقوق بشری افغانستان خبر دادند، دومین حادثه پرسر و صدای خشونت علیه زنان و دختران افغان در چند ماهی اخیر است. از این پیش پلیسی ولایت شمالی بغلان خبر داد که سهرگل، یک عروس 15 ساله، مورد خشونت پیوسته پیوندان شوهرش قرار گرفته است. هنگام کفتوکاب پولیس هم در تخانه تاریک جسمی به حرکت سهرگل را دریافت که انگشتانش شکسته، ناخونهایش کنده و تمام جسمش از لط و کوب کبود شده بود. با گفته افسران پلیس احوال سهرگل آنقدر بد بود که حتی حرف زدن نمی‌توانست. روز یکم می دادگاه کابل مرافع مربوط به این حادثه را انجام داد و مادر عروس خواهر شوهر سهرگل را با جرم لط و کوب و اذیت این نوروز به مهلت 10 سالی از آزادی محروم ساخت. با اطلاع بنیاد زنان سازمان ملل متحد، تقریبا 90% زنهای افغان از خشونت خانوادگی اذیت میکشند و افغانستان در صف اول کشورهای خطربار برای زنان و دختران قرار دارد. گلسیکا میگوید تمام این سالها که او حامله‌دار نشد، شوهر و خوشدامن اذیتش میکردند. برای رفع این مشکل برادر گلسیکا با او پول داد تا نزد دکتر رفته سبب حامله‌دار نشدنش را مشخص کند. گلسیکا میگوید
دکترها مرا از طریق اولتراصدا آزمایش کردند و گفتند که من یگان مشکلی ندارم. من هم به خوشدامنم گفتم که عیب در من نیست و اکنون پسرتان را تفتیش کنید.
اما این خبر شوهر گلسیکا را بیشتر خشمگین کرد و او سوی خانومش تیر انداخت. همسایه ها گلسیکا را به بیمارستان بردند و طبیبان با او عمری دوباره بخشیدند. زخم های تیر حالا تقریبا شفا یافتند و اما قدم گذاشتن برای او هنوز هم دشوار است. گلسیکا میگوید امیدوار است که دادگاه شوهرش را به مهلت طولانی محکوم به زندان میکند و می افزاید که به هیچ وجه به خانه شوهرش برگشتنی نیست، زیرا هراز دارد که دوباره مورد شکنجه پیوندان شوهرش قرار می گیرد. گلسیکا همچنین مطمئن است که به هیچ وجه دوباره ازدواج هم نخواهد کرد.
تجربه تلخ زن افغان از زناشویی بی‌برار که کم بود با فاجعه به پایان رسد. احتمالاً در هر جامعه حوادث خشونت خانوادگی وجود دارد و در برخی از نمونه‌ها را از تاجیکستان نیز می‌شنویم، اما اگر شما از چنین نو واقعه‌ها خبر دارید، دیگران را نیز در جریان گذارید تا پیش راه بی‌رحمی و جنایت گرفته شود. با این گزارش به پایان نشر دومی مجله خبری می‌رسیم، اما برنامه را همکار نام با ویژه گفتارها ادامه می دهند.
عاشقی روید من، بسته موید من، کشته کوید من، سر به زیبا. عاشقی روید من، بسته موید من، کشته کوید من، سر به زیبا. عاشقی روید من، بسته موید من، کشته کوید من، سر به زیبا. عاشقی روید من، بسته موید من، کشته کوید من، سر به زیبا.
Радио